بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير موضوعي بحث الولايات در قرآن، استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ولایت در قرآن کریم بود، یعنی سرپرستی جوامع انسانی از نظر قرآن کریم به عهده کیست. بعد از تبیین ضرورت سرپرستی به اینکه جامعه بدون والی و سرپرست زندگی سعادتمند نخواهد داشت، سخن در این است که سرپرست جوامع بشری کیست. فعلا سخن در این نیست که نحوه سرپرستی چگونه است، آیا به نحوه سلطنت است یا به نحوه جمهوریت است یا به نحوه فرد است یا به نحوه شوراست و امثال ذلک. اینها مقام ثانی از بحث است. فعلا بحث در این است که آیا غیر خدا و غیر معصوم می تواند بر مردم حکومت کند و والی امور مردم باشد، یا غیر از خدا و غیر از معصومین که منسوبین از طرف خدای سبحانم احدی صلاحیت سرپرستی انسانها را ندارد، خواه به نحو فرد، خواه به نحو شورا، خواه به نحو سلطنت، خواه به نحو جمهوری و مانند آن. گذشته از اون، ادله عقلی آیات قرآنی به خوبی دلالت میکرد و میکند که حاکم بر مردم اولاً و به ذات جز ذات اقدس اله احدی نیست، و اگر کسی خواست مباشر حکومت بر مردم باشد باید معصوم باشد و نه غیر معصوم. حکومت معصوم بازگشتش به حکومت حق است، زیرا معصوم هم از نظر مسائل علمی هرچه می فهمد علم الله است و هم از نظر مسائل عملی هرچه انجام می دهد فعل الله است. زیرا انسان معصوم در همه شؤون نظر و عمل تأمین شده است. چون بازگشت حکومت معصوم به حکومت خدای سبحان است، از این جهت نقض نخواهد شد. حکومت غیر معصومین همین بود که نمونه های از اون در نوبت قبل به عرض رسید، و اینکه خدای سبحان انسانها را به اطاعت از اولی الامر دعوت می کند و اطاعت اولی الامر را کنار اطاعت خود یاد می کند، ناظر به اسمت اون اولو الامر است. معنای اولو الامر این نیست که هر کسانی که به سمت حکومت رسیده اند، بلکه هر کسانی که صاحب این سمتند، نه هر کسی که این سمت را به هر دسیسه و وسیله دریافت کرده است. از این که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم در سوره مبارکه نساء آیه 59 این چنین فرمود: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا در بحث های قبل عنایت فرمودید که این آیه به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول تثلیث است، بخش دوم تثنیه است و بخش سوم توحید. در حقیقت اون تثلیث و تثنیه هم توحید خواهد بود. بیان ذلک این است که در صدر آیه فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مطاع را سه نفر معین کرد. در وسط که بخش ثانی است سخن از تثنیه است نه تثلیث، فرمود اگر اختلاف کردید مرجع حل اختلاف خدا و پیامبر است. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، دیگر سخن از اولی الامر نیست. در ذیل آیه سخن از توحید است، حتی سخن از رسالت رسول هم نیست. فرمود ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، که یوم آخر یعنی قیامت همون معاد و بازگشت به الله است. از این تعبیر سگان روشن می شود اون تثلیث صدر و اون تثنیه وسط هماهنگ با توحید ذیل است، یعنی اون چه که اصل است ذات اقدس اله است و هر اطاعتی که از غیر خدا می شود بازگشتش به اطاعت خداست، که این در بحث های قبل به عرض رسید. اما اون چه که فعلا مطرح است این است که از این که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، معلوم می شود اطاعت الله یک سنخ است و اطاعت رسول و اولو الامر سنخ دیگر، زیرا این کلمه اطیعو تکرار شد و اطاعت رسول و اولو الامر با یک جمله بیان شد و اطاعت الله با جمله دیگر، که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اگر اطاعت از رسول و اولی الامر از سنخ اطاعت از الله می بود دایی بر تکرار اطیعو نبود، و اگر اطاعت رسول غیر از اطاعت اولی الامر بود حتما دایی بر تکرار اطیعو برای اولی الامر هم بود. از اینجا معلوم می شود که اطاعت رسول و اولی الامر یک سنخ است و اطاعت خدای سبحان سنخ دیگر. اون تفاوت سنخ این است، اونجا که رسول نقل می کند و سمتی جز رسالت ندارد اطاعت او در حقیقت اطاعت الله است، زیرا رسول از اون جهت که رسول است جز ابلاغ پیام سمت دیگر ندارد، ولی از اون جهت که والی مسلمین است و حاکم بر مسلمین است امر و نهی شخصی و مقرراتی دارد، مجری فرمان و احکام الهی است، سنخ اطاعت از او در این قسم غیر از سنخ اطاعت از اوست در قسم اول. در حقیقت این تفاوت در سنخ اطاعت موجب شده است که کلمه اطیعو تکرار بشود. و اما از اینکه اولو الامر را در کنار رسول ذکر فرمود معلوم می شود اونها کسانی هستند که مالک امرن، ولی امور مسلمینن از طرف خدای سبحان، زیرا در این آیه اطاعت اولو الامر را مانند اطاعت رسول و اطاعت خدا بالقول المطلق لازم کرد. فرمود از الله اطاعت کنی و از رسول خدا اطاعت کنی و از اولو الامر اطاعت کنی. این فرمان اطاعت بالقول المطلق مستلزم آن است که اون مطاع معصوم باشد، همونطوری که اطاعت الله بر اساس عصمت اوست بل اصاله و بالذات، و اطاعت رسول هم بر اساس عصمت اوست منتها بل عرض، اطاعت اولو الامر هم به شرح زن. اگر اولو الامر معصوم نباشند ما احتمال اشتباه بدهیم ولو عادل باشم چون عدالت جلوی تعمد در اسیان را میگیرد، اما جلوی سهو و نسیان را نخواهد گرفت، نه جلوی سهو و نسیان در مسائل علمی را میگیرد، نه مانع سهو و نسیان در مسائل عملی خواهد بود. اگر چنون چه اولوالامر عادل باشند و نه معصوم، ما هم احتمال اشتباه علمی در اونها میدهیم، هم احتمال اشتباه عملی. قهرن باید کارهای اونها را بر یک معیار دیگر بسنجیم و گفته های اونها را هم با میزان دیگر ارزیابی کنیم. پس خود اونها میزان العلوم و میزان الاعمال نخواهند بود. و اگر خود اونها میزان العلوم و میزان الاعمال نبودند، نیازمندند به یک انسانهای دیگر که اونها میزان العلوم و میزان الاعمال باشند. خود قرآن وحده کافی نیست، زیرا قرآن همون سواد علا بیازن هست، همون الفاظ و ظواهر است که ممکن است هر کسی بر اساس سلیقه خاص خود از کتاب الهی برداشت کند. یک قرآن ناطق لازم است که همه حقایق قرآن را دارا باشد، هم در مسائل علمی علم او میزان العلوم و المعارف باشد، هم در مسائل عملی سیرت او و گفتار او و رفتار او و سکوت و قیام و قعود او میزان الاعمال و الافعال باشد، تا انسان‌ها افکار خود را بر فکر او عرضه کنند و با فکر او بسنجند و سیرت خود و سنت خود را بر سیرت او و سنت او ارزیابی کنند. او می شود میزان العلوم و الاعمال. اگر ولی امر کسی بود که ما درباره علم یا عمل او احتمال اشتباه دادیم، هر کاری که از او دیدیم یا هر سخنی که از او شنیدیم باید بر میزان دیگر عرضه کنیم. قهرن خود او نیازمند به ولی امر دیگر می باشد. از این جهت که فرمود از اولوالامر بالقول المطلق اطاعت کنید، یعنی حرف او را بر چیزی دیگر نسنجید و رفتار او را با چیزی دیگر ارزیابی نکنید، بلکه رفتار او خود میزان است و علوم و اندیشه او خود میزان است، معلوم می شود اولوالامر کسانی هم که نه تنها جهل ندارم، نه تنها تعمدی در اسیان ندارم، بلکه از گزند سهو و نسیان چه در علوم و نظر چه در افعال و عمل معصوم و معصونن. این همون نظر امامیه است که درباره عصمت اولوالامر قائلن که ولی امر یعنی امام سلام الله علیه باید معصوم باشد. که دیگر ما نیازی نداشته باشیم که گفته های او را و رفتار او را با یک میزان دیگر بسنجیم، چون اگر گفته های او و رفتار های او را با میزان سنجیدیم، در حقیقت متا اون میزان است نه اولوالامر. اگر کسی رفتارش و گفتارش را با یک میزانی بسنجن، اگر مطابق بود عمل کنن و اگر مخالف بود رد کنن، در حقیقت اون که ولی امر است و حاکم است و مطاع اون میزان است نه خود این شخص. و اما اون چه که از ائمه علیهم السلام رسیده است که روایات ما را بر قرآن عرضه کنید، خواه در نصوص علاجیه خواه در احادیث ابتدایی که این دو باب جدای از هم است، اون منافی با این بحث نیست. بیان ذلک این است که در حجیت روایت و در ترجیح روایت نصوص فراوانی از معصومین علیهم السلام رسیده است که حرف ما را گفته های ما را با کتاب الهی بسنجید. این اختصاصی به نصوص علاجیه ندارد. این دو طایفه از روایات است در دو باب، یک طایف از روایات برای ترجیح احدر روایتین المتعارضتین علی الاخرى است که در نصوص علاجیه مطرح است، یک طایفه در اصل حجیت روایات است. در هر دو باب و در هر دو طایفه از نصوص ائمه علیهم السلام فرمودند اون چی که از ما نقل کرده اند با قرآن بسنجی، زیرا کسی نمیتواند مثل قرآن سخن بگوید و جعل کند، ولی میتواند مثل ما سخن بگوید و حدیث جعل کند. برای اینکه احادیث مجعول از غیر مجعول امتیاز پیدا کند، هر چه که از ما نقل کرده اند به قرآن عرضه کنید و با قرآن بسنجید. این در حقیقت عرضه روایات است بر قرآن تا در مقام اثبات ثابت بشود که این کلام امام است، نه اینکه اگر برای ما مسلم است که این سخن را امام فرمود و در صدور سخن شک نداریم دوباره با قرآن عرضه کنیم و بر قرآن عرضه کنیم و با قرآن بسنجیم. این چنین نیست. اون نصوص عرضه برای این است که معلوم بشود امام این سخن را فرمود یا نه. این یک، اصل صدور درست است یا نه، و آیا جهت صدور که بیان حکم الله است نتقیه در او هست یا نه. اگر اصل صدور یا جهت صدور تثبیت شده است، در محتوا ما جزم به صحت داریم، دیگر نیازی نیست که محتوای سخن معصوم را با کتاب الله عرضه کنیم بسنجیم، زیرا هم معصوم میزان العلوم و الاعمال است هم قرآن کریم. وگرنه اگر یکی میزان باشد و دیگری موزون، که اون موزون را باید با این میزان بسنجیم، یکی بشود فرع و دیگری بشود اصل، چون فرع همتای اصل نیست و اصل جای حضور اونجا نمی رسد، این انفکاک احد و ثقلین از دیگری است. در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به اثرتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اگر یکی فرع باشد و موزون باشد و دیگری اصل باشد و میزان باشد، یقیناً موزون در مرتبه میزان نیست، یقیناً فرع همتای اصل نیست، یقیناً اصل جایی هست که فرع در اونجا حضور ندارد و همین افتراق احدهما عن الآخر است. بنابراین اون چه که در نصوص علاجیه آمده است که در باب تعادل و تراجیح مطرح است، و اون چه که در اصل حجیت خبر واحد آمده است که در باب خبر واحد مطرح است، هیچ کدام از این دو طایفه منافات ندارد با اینکه معصوم سلام الله علیه میزان العلم و العمل است، زیرا اونها ناظر به مقام ثبوت اثبات است و بحث ما درباره مقام ثبوت. بحث در این است که اون چرا که امام فرمود حق است، و اما آیا این مطلب را امام فرمود یا نه، برای تشخیص صدور یا جهت صدور باید روایات منقوله را با کتاب الهی بسنجیم. هر دو یک میزانند، هیچ تفاوتی بینشون نیست، منتها در نشأه ناسوت و عالم طبیعت یکی اکبر از دیگری است، در اون نشأه که یک نورن کثرت نیست تا ما بگوییم اینها دو تا هستند و یکی از دیگری بالاتر است، ولی در عالم ملک یکی به نام امام ثقل اصغر است، یکی به نام قرآن ثقل اکبر، و امام اونچنان در حفظ ثقل اکبر می کوشد که حتی بدن خود را هم فدای ثقل اکبر می کند، نه جان خود را، چون جان که یک امر جاودانه و ابدی است فدا نخواهد شد. به همون شخص هم میفرماد تو اگر حق را بشناسی اهلش را میشناسی، و خود این شخص اگر امام شناس بود و حق شناس بود دیگر بست امیر عرض نمی کرد این همه جمعیت که در برابر ما صف کشیدن ما هم در برابر اونها صف کشیدیم، آیا اونها باطلند و ما حقیم؟ اگر کسی حق را بشناسد هم حقانیت قرآن را بشناسد و هم حقانیت امام را بشناسد. حق به ذات خدای سبحان است و این حقوق دیگری که در جهان امکان یافت می شوند اینها با حقند و همه اینها از خدای سبحانند. لذا خدا در قرآن فرمود الحق من ربک، حق از خداست، ولی امام با حق است، قرآن با حق است. فرق است بین این که ما بگوییم الحق من ربک و بین این که بگوییم علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و معهو حیث ما دار. حق با خدا نیست، حق از خداست، اما حق با علی است. اگر کسی حق را بشناسد مع او را که لاینفکن میشناسن. علی حال در این کریمه بالقول المسلق امر به اطاعت کرد، فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از این که بالقول المطلق اطاعت کرد معلوم می شود اولی الامر کسانی هستند که علوم و اعمالشون میزان العلوم و الاعمال خواهد بود و نباید گفته های اونها و رفتار اونها را بر یک میزان دیگر بسنجیم، و اون که بر میزان دیگر میسنجد خود یک برداشت جدایی از میزان به نام قرآن دارد. دیگر نمی شود ما سنت امام و سیرت معصوم را به دست افراد بدهیم بگویم شما این سنت و سیرت را با قرآن منطبق کنید. این ات بله این هم نفس یعنی همین حیات ظاهری، وگرنه فرمود لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. خب اگر انسان جان میداد که میمرد، مرده میشد، ولی فرمود اینا مرده نیستن، اینا زندن. این که فرمود جان نمیدهد یا نمیمیرن برای آن است که خرید و فروش در محدوده جسم است نه در محدوده جان، وگرنه گفتن جان را میداد که میمرد، در حالی که خدا میفرماید شهدا مرده نیستن زندن. خب از این اطلاق امر معلوم میشود همون طوری که رسول معصوم است اولی الامر هم معصوم، و چون اولی الامر معصومن در حقیقت عصمت دارد حکومت میکند، و چون عصمت حکومت میکند بازگشتش به حکومت الله است. و اگر اولی الامر معصوم نباشن نه عقل تأیید میکند و نه دلیل نقلی. اما عقل تأیید نمیکند برای اینکه اصل اولی در مسئله ولایت این بود که احدی بر احدی حکومت ندارد، رأی احدی و دستور احدی بر احدی لازم الاتباع نیست، این اصل اولی است. اگر چیزی از این اصل اولی خارج شده است نیازمند به دلیل است، وگرنه اصل اولی عدم و حجیت رأی احد علی احد آخر است. بر اساس این اصل اولی اگر کسی بخواهد والی مردم باشد و مردم درباره او احتمال اشتباه یا احتمال معصیت می‌دهند وجهی ندارد که مطیع اوامر به پیرو سنت او باشه، و اگر هم معصیت کرده است باید او را طرد کنم، چون طرد معصیت و نهی از معصیت بر همگان لازم است. اگر اولو الامر مبتلا به عصیان باشند مردم باید او را نهی کنند نه مطیع او تابع او باشند. این هیچ درست نیست. نه، اونها هم بعضی از روایاتی است که در حد تقیه نازل شده است، وگرنه خدای سبحان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را از گزند سهو و نسیان مسون دانست. فمود سنقره او که فلا تنسا، ما اقرار میکنیم تو فراموش نمیکنی. اصولا اصل اون جریان پیداست که یه جریان ناتمامی است. اصلش درباره اون سجده سهو است، یا نماز چهار رکعت را به دو رکعت خوندن است، یا نماز چهار رکعت را پنج رکعت خوندن است، که این در روایات زیاده و نقصی در رکعات نماز هست. اون که میگوید قرة عینی فی الصلاة، یا اونها که تیر از پایشون در هنگام نماز بیرون می آورند و اینها احساس نمی کنند و قلبشون پیش خداست و پیش نماز است، دیگر نماز چهار رکعت را فراموش نمی کنند که دو رکعتی سلام بدهند، یا نماز چهار رکعت را پنج رکعت نمی خوانند. صدر و ساقه اون روایات پیداست که تقیه است. در باره سیانت از معصیت بله یکسان است، اما از اون مرز که گذشته درجاتی دارد البته. اما این اطاعت اولوالامر که بالقول مطلق ذکر شد، معلوم می شود که اولوالامر باید معصوم باشند، چون اگر معصوم نباشند هم برهان عقلی بر این است که اطاعت اونها لازم نیست، و هم دلیل قطعی نقلی قائم است که اطاعت غیر معصوم لازم نیست. اطاعت از انسان در محدوده شرع لازم است، وگرنه اطاعت از فرد عادی در خارج از محدود. یه اصل کلی که فریقین از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن این است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این حاکم بر بسیاری از اطلاقات و عموم است. هر جا که گفتن شما از فلون شخص یا فلون مقام اطاعت کنید، همه اون ادله محکوم این اصل حاکم است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این از کلمات قصار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که فریقین نقل کردن، و مرحوم ابن بابه قمی رضوان الله هم در پایان من لا یحضر الفقیه به عنوان کلمات موجزه نقل کرد. اگر گفتن اطاعت از والدین لازم است، اگر گفتن اطاعت از مسئول کارخانه لازم است، اگر گفتن اطاعت از معلم لازم است، اگر گفتن اطاعت از رهبر لازم است، همه و همه محکوم این اصل کلی است، لا طاعت لمخلوقین فی معصیت الخالق. اون سخن المأمور و معذور اون سخن المأمور و معذورون یه سخن جاهلیت است، وگرنه سخن اسلام این است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این از در بحث روایی. در قرآن کریم هم در سوره مبارکه لقمان محدوده اطاعت از پدر و مادر را بازگو میکنند. میفرماید آیه 15 سوره لقمان این است، 14 می‌فرماید ما انسان‌ها را توصیه می‌کنیم به حرمت نهادن از مقام پدر و مادر، و وصین الانسان به والدیه حملت و امه و وهن علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی و لوالدک الی المصیر. اونگاه محدوده اطاعت از والدین رو ذکر می‌کند. می‌فرماید و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحب هما فی الدنیا معروفا و اتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. در این حال که اطاعت پدر و مادر بر فرضی که مشرک به کافر باشن لازم است، چون این جزء احکام بین المللی اسلام است، نظیر نماز و روزه نیست که در محدوده مسلمین قابل اجرا باشد، بلکه این جزء احکام جهانی اسلام است. در این حال می‌فرمایند اگر پدر و مادر دستور معصیت دادند اطاعت نکنید. اگر پدر و مادر مشرک شدند و مشرکند و فرزندشون مسلمان است، او را در مسائل اعتقادی دستور دادند، اینجا جای اطاعت نیست. اگر در باره مسائل دینی و اعتقادی دستور ندادن یا ای چیزی از او طلب میکنن، بر فرزندان اطاعت پدر و مادر واجب است. در همین زمینه که فرمود و این جاهدا که لتشرک بی، اگر پدر و مادر کوشش و تلاششون این است که شما شرک بورزید و برای خدای سبحان شریک قائل شوید چون خودشون مبتلا به الحاد و شرکن، فلا تطعهما. اما و صاحب هما فی دنیا معروفا، درباره مسائل دنیایی با معروف و احسان با اینها رفتار کنید. پیشنهادهایی که درباره نحوه زیستن میدن، چیزی از شما خواستن که به امور دینیتون بر نمیگردد، موظفید مصاحبت معروف و نیکی با اینها داشته باشید. ولی اگر درباره دین و عقاید الهی با شما سخنی دارند به شما را به گناه دعوت میکنند، فلا تطعهما. این مضمون به استناد همون اصل کلی است که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، ولو اون مخلوق پدر و مادر باشد، که اطاعت پدر و مادر در کنار اطاعت الله یاد می شود که انشکر لی ولی والدیک و امثال ذالک. فتحصل که ولی امر باید معصوم باشد. و در آیه ای که قبل از همین آیه سوره نساء قرائت شده است آمده که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اون آیه 58 سوره نساء است. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. برخی ها فکر کردن که چون این امانت بر امامت تطبیق شد، پس انتخاب امام به دست انسان هاست. این بحث کم کم ما رو به مطلب بعدی منتقل میکند. بونی است که چون اولوالامر باید معصوم باشن و عصمت هم یک ملکه نفسانی و مستور است و احدی نمیتواند از ملکه عصمت انسان ها با خبر بشود مگر خدا، پس تعیین اولوالامر هم به دست خداست. همون طوری که اولوالامر باید معصوم باشند، باید منسوس و منسوب الهی هم باشند. تعیین اولوالامر به دست احدی نیست. گاهی ممکن است گفته شود به این که آیه قبل فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، و یکی از مصادیق این امانت ها امامت است، چون که در روایت به امامت تشد. اونگاه معلوم می شود انسان ها مکلفن این امانت امامت و ولایت امر را به اهلش بسپارن، قهرن امامت می شود انتخابی، امام وکیل مردم خواهد بود، نه انتصابی تا امام ولی مردم باشد. این یک توهم. جوابش این است که این الامانات که جمع محلا و الفلام است شامل هر گونه امانت ها خواهد بود، هم امانت های مالی، هم امانت های علمی، هم امانت های حکومتی و مانند. اگر منظور از این امانت، امانت مال و مانند اون بود، خطاب ان الله یأمرکم شامل توده مردم می شود، یعنی خدای سبحان به توده مردم امر کرد که هر گونه امانت های مالی و غیر مالی پیش اونهاست به صاحبانش برگردانند. و اگر منظور از این امانت مصداق خاص باشد که امامت است، منظور از مردمم افراد خاص خواهند بود که انبیا و اولوالامر و ائمه پیشینند. خدای سبحان به اولوالامر پیشین، به ائمه قبلی امر می کند که امامت را که امانت خاص الهی است به امام بعدی بسپارید. پس اگر منظور از این امانت، امانت عام باشد، اون ضمیر جمع که ضمیر خطاب است، اونم توده مردمان. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اگر منظور از اون امانت، امانت عام باشد، هم انتمی که در تؤدوس عام است، هم کمی که در ان الله یأمرکم هست، جمع است و عام. و اگر منظور از این امانت خصوص امامت باشد، هم اون انتم و هم اون ضمیر جمع متصل هر دو هم وزن این امانت به معنای امامت خاص خواهند بود. اونگاه مخاطب ائمه قبلی هن، انبیا و اولیای قبلی هن. خدای سبحان به ائمه قبلی امر می کند که امانت امامت را به امام بعدی بسپارید. پس این چنین نیست که امانت به معنای امامت باشد اما اون ضمیرهای جمع به همون عمومشون باقی باشند، بلکه این دو ضمیر جمع که یکی متصل است و دیگری منفصل با اون امانت هماهنگن. اگر امانت مطلق بود، اون جمع ها هم مطلق است، شامل توده مردم می شود. اگر اون امانت خصوص امامت بود، اون دو تا ضمیر جمع منظور خصوص ائمه قبلی خواهند بود. پس امامت همونطوری که عصمت در او شرط است، باید با نص و نسب ذات اقدس اله باشد. مسئله بعدی اونگاه وارد مقام ثانی خواهیم شد که آیا این حکومت و این امامت اولیای امر به نحو فردی است یا جمعی؟ خلاصه به نحو امامت امت است یا به نحو شورایی؟ باید با مشورت کارها حل بشود و اداره بشود یا یک نفر امور جامعه را به عهده میگیرد؟ که انشاءالله به جلسه بعد موکول خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.